حبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا وعبد القاسم المصطفى ومحمد صلى الله عليه وسلم وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين صلاه ترغم منك المجاهدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به فأن لا يكثر سفره بأن يسافر ثلاث سفرات إلى مسافة فلا يقيم بين السفرتين منها عشرة أيام في بلده أو غيره مع النية أو يسطر عليه اسم المقاري لإخوته فحينئذ فيتم في الثالثة مع صدق الاسم فيستمر متما إلى أن يزول الاسم. بحث در نماز مسافر بود عرض شد که نماز مسافر با پنج شرط قصر می باشد. شرط اول این بود که قصد مسافت داشته باشه. شرط دوم این بود که در بین راه به سه مورد برخورد نکند که یکی وطن بود، یکی قصد ده روز، یکی هم ماندن سی روز بدون قصد در یک مهد. شرط سوم فرمایند نماز مسافری قصر است که کثیر السفر نباشد. در رابطه با این شرط دو مطلب ذکر می شود. مطلب اول کثیر السفر یعنی چه؟ به دو گروه و دو طائفه کثیر السفر اطلاق می شود. گروه اول کسی که سه مسافرت پی در پی بیش از مسافت یعنی 8 فرسخ داشته باشه و بین این دو سفر و بین دو سفرش 10 روز در وطن خودش یا غیر وطنش با قصد اقامه نمانده باشد. این شخص سفر سوم رو که شروع کرد نمازش تمام. یک گروه. گروه دوم افرادی هستند که اسمهای مخصوصی بر اونها صدق می کنن، یا بگید شغلهای مخصوصی برای خودشون انتخاب نمودن. اینها در همان سفر اول نمازشون قصرن، مثل مکاری، یعنی کسی که اسب و شتر و قاطر و اینها داره، به کرایه به دیگران میده، و خودشم همراه با اونها به سفر میره. به این میگن مکاری. مثل ملاح، در کشتی شغلی داره و مشغول کار. یا کسی که در سفرها به عنوان مستخدم اجیر افراد میشه، یا صاحب البرید و پستچی، نامه ها رو از شهر اون شهر میده. اینها کثیر السفر برشون صدق میکنه و مسافر خواهند. این یک مطلب. دوم، در چه صورتی این کثیر السفر از انسان سلب می شود؟ در چند صورت است که دیگه به انسان کثیر السفر نمیگوید. در موارد مکاری و ملاح و غیره با زوال اسم، یعنی به این شکلی که دیگه بهش مکاری نگویم، دیگه بهش ملاح نگن، صاحب البرید نگن، صورت دومی که انسان 10 روز در وطن خودش یا در غیر وطن به قصد اقامت بماند. اینجا با سفر اولی که رفت نمازش رو قصر بخونه، و سفر دوم باز سفر سوم با شرایطش میشه کسی رو خونه. البته میتواند در ضمن این 10 روز از وطن خودش به کمتر از مسافت سفر کنه. یه فرسخ بره و برگرده این مهمه. صورت سوم این که 40 روز بدون قصد اقامه در جایی بماند. در شهری مونده هر روز قصد داره حرکت کنه، وسیله گیرش نمیاد. 40 روز اگه در شهری به این شکل موند بعد به سفر رفت، سفرش دیگه کثرت نداره و باید نمازش و قصر بخواد. شرط 4 از شرایط نماز مسافر این است که سفرش سفر معصیت نباشد. اگه کسی سفرش معصیت باشد نماز او قصر نمی باشد. 4 است که سفر معصیت است. 1، غایت و هدف سفر کار حرام و معصیت باشد. 2، خارج از کشور میره برای لذت‌های غیر مشروع، این هدفش از این سفر معصیته، لذا سفرش میشه سفر معصیت، نمازش تمام. 3، هدفش مشترک باشد بین طاعت و معصیت هر دو. این بازم سفرش سفر معصیت حساب میشه. 2 سال قبل یه حاجی مشهدی رو گرفتم که دزدی کرده، بعد گفته بود خب من تو ایران جیبور بودم، اسم نوشتم برای حج، اسمم در آمد، گفتم هم میام یک حجی انجام میدم هم کار کاسبی میکنم. خب یه هدفش هم معصیت و هم طاعت، اینم سفر معصیت حساب میشه و نمازش تمام. نه مورد 2. مورد 3، سفری که ملازمه داشته باشد با یک کار حرام و یک معصیت، یعنی خود سفر مشروعه، هدفش هم مشروعه، ولی این سفر مستلزم یک کار حرام. مثل این که از کنید زنی سفر زیارتی میره به سوریه، هدفش هم زیارته، ولی یقین داره سر مرد نامحرم او رو تفتیش بدنی میکنه. اینجا سفر ملازمه داره با یک کار حرام. سفرش حرامه، سفر معصیته، نماز باید تمام بود. مورد چهارم، هر سفری که مستلزم ترک واجب بشود. این سفر هم سفر معصیت حساب بشود. و در این چهار مورد نمازش رو باید تمام بخوام. البته اگر در بین راه از قصد خودش برگشت، از سفر قصد عمل حرام داشت، بین راه توبه کرد، اینجا از او به بعد اگر به مقدار مسافت سفرش ادامه داره نماز رو قطع میکنه. دلیل تمام. یا فرض کنید اینجا از کنم که بعد توضیح میفرمایم رفت و برگشت اگه هر دو چهار فرسخ باشه با هم زمینه میشه، چون چهار فرسخ رفتن چهار فرسخ برگشتن زمینه. اما اگر نه، مثلا برگشتن هفت فرسخه رفتن یه فرسخه، اون یه فرسخ زمینه نمیشه که ما قبلا هم توضیح دادیم. اگر رفت و برگشت هر کدوم از اینجا که داره میره میدونه چهار فرسخ دیگه میره و چهار فرسخ هم برمیگرده، خب این خودش یک مسافت حساب میشه، چون چهار فرسخ رفت و برگشت خودش مسافته. این عرض کنم که نمازش رو قصر کنه. اگر نه میدونه از اینجا یه فرسخ دیگه میره، بعد درگشتنش هفت فرسخ میشه، اینجا زمینه حساب نمیشه که قبلا هم بهش اشاره کرده. و هاکذا عکس مسئله به این معنا که در بین راه کسی قصد معصیت داشته باشه، اینجا حساب میکنه. اگر به مقدار مسافت سفرش باقی مونده از اینجا نمازش رو تمام به الله، اگه کمتر از مسافته نمازش رو قصر میخوان. اینم شرط چهارم. تا بعد به شرط پنجم و آخری شرط برسیم. و الله یکسر سفرو، شرط سوم این است که کثیر السفر نباشد. کثیر السفر به چه شکل؟ به یکی از این دو طریق. طریق اول به ان یسافر ثلاث سفرات الی مسافت، به این که سه تا سفر تا مسافت بره بیشتر از 80 و لا یقیم بین سفرتین منها، و نیستد بین دو سفر از این سه سفر 10 روز در بلد خودش، یک سفر میره نه یا 10 روز در شهر خودش بیسته، او غیری معنیه یا در غیر شهر خودش با نیت اقامه. اگر در غیر شهر خودش هم 10 روز با قصد اقامه وایستاد، اینجا کثیر السفر نمیشه. البته اگر در غیر از شهر خودش 10 روز ایستاد بدون قصد اقامه، این ضرر نداره، باید 30 روز بشه بدون نیت تا ضرر به قصد اقامه داشته باشه. پس یا در غیر شهر خودش با نیت، یعنی با قصد اقامه، این یک مورد کثیر السفر. مورد دوم، او یسق علیه،
یا صدق کند در این مسافر اسم مکاری و نظائر مکاری که بعداً ذکر میکنن مکاری و نظائر مکاری. اگر به کسی گفته شد فلانون مکارن، فلانون ملاحون، فلانون صاحب البریده، این اسم برای صدق کرد کسی رو سفره. فرض بفرمایید کسی آمد و استخدام شد در یک اداری به این عنوان که معلوم شد دیگه، مشخص شد کارش اینه که هر روز باید نامه ها رو از اینجا برداره و بیشتر از هشت بر تخت بذاره. اینجا همون سفر اول که دیگه مشخص این صاحب البریده پستچی هستش و به مسافتی میره بیشتر از هشت بر تخت، نماز رو تمام میخونه چون کسی رو سفره. دیگه نمیخواد سه تا سفر، مثلا دو تا سفر بره بعد سفر سوم صدق کنه برش، نه. او یصدق علیه اسم المکاری، صدق کند در این مسافر اسم مکاری و نظائر مکاری که بعدا میاد نظائر مکاری چیه. و حین اذن فیتم فی الثالثه، اینجا عبارت رو دقت بفرمایید اشتباه نشه، در این هنگام، این حین اذن مربوط به اون مورد اوله، در این هنگام یعنی در صورتی که دو تا سفر بره، بین دو تا سفر ده روز در شهر خودش قصد عرض کنم در شهر خودش نیستد و توقف نکنه، فیتم فی الثالثه، نماز که تمام میخونه در سفر سوم. و نه از صدق الاسم، و با صدق اسم هم نمازش تمام میخونه در این صورت دوم. در این صورت دوم به مجردی که صدق کرد اسم مکاری بر اون، نمازش تمام میخونه ولو در سفر اول باشه. خب اینجا اگر دو تا سفر رفت پشت سر هم، اگر کارش یعنی همین شخص پستچیه، خب دیگه اونجا کسی رو سفر برای صدق نمی کنه دیگه. حالا میاد موردش اونجا، اگر برای خیلی از اون شغل خودش به سفر بره کسی رو سفر نخواهد بود، میاد برای. اینجا دقت کنید در بعضی از نسخه ها بعد از و مع صدق الاسم داره واو نداره، فعل رو داره، با حالی که یک واوی در بعضی از نسخه ها داره و بهتره. و یستمر متمن الی ان یزول الاسم، بدون واو معنا میشه عبارت، بلکه در بعضی از نسخه ها واو داره بهتره. و یستمر و به همین شکل استمرار پیدا میکند، متمن در حالت که نماز تمام میخونه، الی ان یزول الاسم، تا اینکه اسم مکاری از این زائل بشه. وقتی که رفت و اون عرض کنم که حیواناتی که به عنوان اجاره به دیگران میده اونا رو فروخت، دیگه بهش مکاری نمیگن. وقتی مکاری نگفتن اینجا به سفر رفت، دیگه کسی رو سفر نیست. این یک صورت. او یقیم عشرت ایام متوالیه، یا بیاد اقامه نماید ده روز پشت سر هم، او مفصوله، یا نه ده روز با فاصله اما با این غیب به غیر مسافته، فاصله بشه در بین ده روز به یک سفری اما اون سفر کمتر از مسافت باشه، فی بلده، در شهر خودش. پس اگه ده روز متوالی در شهر خودش بمانه، با سفر اولی که بخواد بره از کنم نمازش قصر هستش. حالا یا ده روز متوالی بمونه یا نه ده روزی که بینش فاصله بشه اما با کمتر از مسافت. مثلا فرض کنید وطنش مشهده، میاد ده روز تو مشهد میمونه پشت سر هم، یا نه پنج روز در مشهد میمونه، باز تا وکیل آباد میره برمیگرده میاد، پنج روز دیگه میمونه. اینجا همین ده روز با اینکه یک سفر کوتاه بینش فاصله شده، چون کمتر از مسافت بوده، باز صدق میکنه که ده روز در وطنش مونده، اولین سفر نمازشو قصر میکنه. او معنیت الاقامه، یا با قصد اقامه در غیر از بلد خودش، در غیر از وطن خودش کسی قصد اقامه کنه ده روز بمونه، اینجا با سفر بعدی نمازش قصده. او یمزی علیه اربعون یوما مترددا فی الاقامه، یا نه بگذرد بر این شهر، در این کسی رو سفر، چهل روزی که متردد باشد در اقامه، چهل روز در یک شهری مونده متردده قصد اقامه کنه، یا نه هر روزی میگه فردا قصد اقامه میکنم، باز فردا میگه نه، هر کی بتونم زودتر حرکت میکنم، قصد اقامه نمیکنه، چه روز اونجا میمونه. فرض بفرمایید مریضی داره، فرضاً در یک جایی، میگه خب اگه فردا خوب نشد قصد اقامه میکنم، فردا باز میگه نه، حالا تا پس فردا صبر کنم، چه روز متردد صبر میکنه. او جازمن به سفر، یا نه اصلا عرض کنم قطع داره به سفر اما بدون سفر، یعنی یقین داره میگه فردا حرکت میکنم، اما نمیتونه حرکت کنه، فردا رو میمونه، باز میگه پس فردا حرکت میکنم، باز میبینه وسائل جور نشد، خلاصه یقین به سفر داره ولی تا 40 روز سفر براش میسر نمیشه. اینجا 40 روز که در یک جایی به یک شکل مون دیگه سفر بعدی کسی رو سفر نخواهد. این در حقیقت حکمتی داره. در قبل که ما گفتیم 30 روز بمونه نماز تمام میخونه، چون در حقیقت کسی که 30 روز بمانه، عرض کنم بعد از 30 روز روایت داریم نماز شب رو 1 روز بمونه تمام میخونه. خب حالا 30 روز که موند، 30 روز که موند نماز تمام میخونه، 10 روز که بهش اضافه شد گویا قصد اقامه حساب میشه. مثل اینه که طرف 10 روز نماز تمام خونده، مثل اینه که 10 روز در یک جایی قصد اقامه کرده. و الان گفتیم اگر کسی نیت اقامه کنه 10 روز در یک جایی، سفر بعدیش قصده. اینجا هم در حقیقت این 40 روز ملاکش اینه، 30 روز مونده نمازش قصر بوده، متردد بوده، روز 31 نمازش تمامه. خب 10 روز که بعد از 30 روز موند، یعنی 10 روز نماز تمام خونده. هر کسی که در یک جایی 10 روز نماز تمام بخونه، سفر بعدیش نمازش قصر خواهد شد. این حکمتش. و من یکسر و سفر رو کل مکاری. حالا کسی رو سفر مثل چی؟ کسی که کسی رو سفر است مثل مکاری، به ضمن میم و مخفف خوندن یا مکاری به تشدید نخونید. و هوا من یکری دابته و لغیره، کسی که کرایه میدهد چارپایان خودش را به غیرش، و یذهب معها، و با اون دابش خودش هم همراه میره. فلا یقیم و به بلدی غالبا، پس غالبا در شهرش نمیمونه، کسی رو سفره. حالا چرا مثل مکاری کسی که کرایه میده دابه خودش را برای غیر خودش، چرا بهش میگن کسی رو سفر؟ لعدادهی نفسه لذالک، به خاطر اینکه آماده کرده خودش را برای اون کثرت سفر، به خاطر اینکه کسی که خودش رو برای کثرت سفر آماده کرده. یعنی امروز که رفت مسافرت، چند روز برای یک قبیله بود، دو مرتبه برگشت، فردا یک قبیله دیگه آمدن بهش گفتن بیاد دابت کرایه بده، باز آماده خودش در معرض این کار قرار داده، باز با اونها مسافرت میره، مرتبه سوم چهارم و هکذا. پس این میشه کسی رو سفر. ول ملاح و هو صاحب السفینه، کسی که اینجا صاحب رو دو جور معنا کردن، ولی معنای دوم بهتره، صاحب السفینه یعنی صاحب للسفینه، کسی که همراه کشتیه، کسی که همراه کشتی به سفر میره، نه اینکه یعنی صاحب السفینه که بعضی‌ها معنا کردن یعنی صاحب کشتی، کسی که کشتی مال اوه، نه، امکان داره کسی کشتی از آن او باشه ولی با کشتیش مسافرت نره. پس صاحب السفینه یعنی کسی که مصاحبت داره با سفینه و همراه با کشتی هستش. حالا ولو ملاح اصطلاحی باشه، یعنی نمی‌دونم جاشو باشه، یا در کشتی هر شغلی که داشته باشه. خلاص ول عجیر، مورد بعدی کسی رو سفر مثل عجیر، الذی یعجر نفسه للاسفار، کسی که خودش رو برای سفرها در اختیار دیگران قرار میده، به اجاره دیگران قرار میده. ول بری یعنی صاحب البری، کسی که پستچی هم، المعد نفسه للرساله. صاحب البری رو ایشون 3 جور معنا میکنن که همین شکل اولش در لغت ضبط شده، المعد نفسه للرساله، کسی که آماده میکنه خودش رو برای نامه های دیگران رو از این شهر به اون شهر میرسونه. او امین البیدره، یا کسی که امین بیدره، بیدر که حیدر به خرمن گفته میشه، اون محلی که گندم و جو رو اونجا عرض کنم که کود میکنن و انباشته میکنن. حالا کسی که امین بیدره یعنی نگهداری کننده این خرمنهای مختلفه، با یه گروه مخصوصی این خرمنهای جو و گندم رو نگهداری میکنه، از این منطقه به اون منطقه میره و بینشون مسافت هستش، مثلا 4%، 5%، 8% بین این خرمنها فاصله، محافظ این هاست، از این طرف به اون طرف میره، اینم مثلا صاحب البرید بهش گفته میشه و نمازش تمامه. بله، مزرعه شامل میشه، بعد اشاره میکنه قبل نوشته شده بیدر، یعنی محلی که جو و گندم اینها رو در اون محل جمع میکنن، انباشته میکنن. حالا شما مزرعه بگید، در ملاک فرقی نداره، کسی که مزارع مختلفی در اختیارشه از این مزارع حفاظت میکنه، میره به موتورها، به چاهای آب اینها سر میزنه، کمبودهایی داشته باشن برطرف میکنه، خلاصه کسی رو سفر برش سر میکنه، که اون عبارت دومه. اول اشتقان، که اشتقان در لغت هم نوشتن، یا هر کنن بعضی ها اشتقان میخونن، معرب دشتبان یعنی محافظ المزرعه، کسی که زراعت ها رو حفظ میکنه. و ضابطه من یسافر الى المسافته، خلاصه ضابط این برید کسی است که به مسافت مسافرت کنه بیشتر از 8 فرسه. ولا یقیم العشره، و 10 روز هم در محل خودش فصل اقامه نداشته باشه کما مرده جان که قبلا گذشت. شرط چهارم، و الا یکون سفره معصیتا، سفر سفر معصیت نباشه. سفر معصیت 4 مورد داره، به ان یکون غایته معصیتا، به این که هدف از سفر تماما معصیت باشه، او مشترکتون بینها و بین طاعته، یعنی مشترک باشه سفر بین معصیت و بین طاعت. مورد سوم، او مستلزمتون لها، یا سفر مستلزم معصیت باشه، که تاجر فی المحرمه. از اینجا وارد ذکر مثال ها میشن. این که تاجره مثال برای مورد سوم نیست ها، تطبیق کنید خودتون ببینید هر مورد مثال برای کجا حساب میشه. که تاجر فی المحرمه هر کنم مثال برای مورد اول هست، کسی که تجارت میکنه در کار حرام، قصدش اینه، هدفش اینه که معامله ربوی انجام بده، قصدش اینه که بره معامله حرام انجام بده، آلات موسیقی رو از خارج مثلا وارد کشور کنه. ول آبق و ناشزه، بندهی که فراری آبق از مولا هست، و ناشزه، زنی که به قصد نافرمانی از شوهرش فرار میکنه، از کنه مسافرت میره، و ساعی علا ضرر محترمین، کسی که سعی میکنه بر ضرر رسوندن به شخص یا شیء محترم، انسان محترم مثل انسان مسلمان و یا کافر ذمی که در ذمه مسلمان ها هست، کسی از این شر 10 فرسخ میره به قصد این که یک انسان مسلمان رو بکشه یا یک کافری که در ذمه مسلمانان هست او رو بکشه، اینجا سفرش سفر معصیت حرامه. یا کسی به سفر میره تا این که مال و ثروت محترمی رو از دیگری از کنن به او ضرر برسانه، مثلا پول او رو ظلمن بگیره و غیر از اینها. و سالک که طریق یغلب و فیه العتب، کسی که از راهی میرود که غلبه دارد در اون راه هلاکت، یک راهی است که ناامن هستش، عرض کنم که امکان داره که خودش و یا مالش هلاک بشه از بین بره، کسی که به همچه راهی بره حرامه، سفر سفر معصیت هست، نماز شما تمام بخونه. سالک طریق یغلب و فیه العتب، به راهی میرود که غلبه دارد در اون راه هلاکت، ولو علی المال، ولو بترسه بر مال خودش نه بر جانش. مورد چهارم، و اله قبیهی تارک و کل واجب، کل واجب بیهی به حیث و ینافی، ملحق شده به این سفر معصیت ترک کننده هر واجبی به سبب اون سفر، هر کسی که به سبب سفرش تارک یک واجب بشه، به حیث و ینافی، به جوری که این سفر منافات با این واجب داشته باشه، این هم سفر معصیت میشه و حرامه. و هی مانعتون ابتداءن و استدامتن، این معصیت مانع از قصر نماز است، ابتداءا در آغاز سفر یا در ادامه سفر. کسی در اول سفر قصد معصیت داشته باشه نماز قصر میشه، کسی در ادامه سفر قصد معصیت داشته باشه نمازش تمام میشه، کسی در ادامه سفر قصد معصیت داشته باشه باز نمازش تمامه با اون شرطی که ذکر میکنن. فلو عرض قصدها فی اثنائه، پس اگر عارض شود قصد معصیت در اثناء سفر، قطع می شود اجازه در قصر خوندن در این هنگام. کسی که در بین راه قصد معصیت کنه دیگه قطع می شود ترخص در قصر، یعنی رخصت در نماز قصر خوندن قطع می شه، دیگه رخصت نداره نمازش رو قصر بخونه. بله. و بالعکس، عکسش هم همینطوره، کسی تا بین راه قصد معصیت داشته نمازش تمامه، قصد معصیت رو ترک کرد نمازش قصر میشه. اما و یشترط حین اذن، در این عروض قصد در بین راه شرط است کون الباقی مسافتا، این که بقیه سفرش مسافت حساب بشه، ولو بالعود، اینجا عبارت رو دقت کنید، ولو با حساب بازگشت، یعنی که یعنی حساب کنه ببینه 4 فرسخ مونده از این سفر بره، 4 فرسخ هم برگرده، که 4 فرسخ رفت و برگشت با هم مسافت حساب میشه. اما ولا یزم باق الذهاب الی، اما زمینه نمیشود بقیه رفتن به این سفر. یعنی اگر حساب کنیم بگه یه فرسخ دیگه میرم که بشه هفت فرسخ، هفت فرسخ هم برمیگردم میشه میشود هشت فرسخ، این قبلا گفتیم سفر حساب نمیشه. یا باید چهار فرسخ بره چهار فرسخ برگرده که سفر حساب بشه، یا نه هشت فرسخ بره و هشت فرسخ برگرده که سفر حساب بشه. ولی اگر اینجا بگه از اینجا به بعد یه فرسخ میرم هفت فرسخ هم برمیگردم میشه هشت فرسخ، نه اینجا ذهاب به برگشتن اضافه نمیشه، زمینه نمیشود بقیه ذهاب به اون عود و به اون برگشتن. و ان یتوارا عن جدران بلده، اینجا در بحث سفر معصیت اشاره به این نکته بد نیست که بعضی از معاشین هم مثال میزنن، مثلا انسان به قصد زیارت میره ولی یقین داره مثلا در بین راه یا احتمال قوی میده که باید به ملاقات یک ظالمی بره، یا خلاصه برخورد کنه با یک ظالمی که این برخورد ظالم یه مقداری عرض کنم که ضرر به اسلام داشته باشه، این سفر حرام میشه، باید انسان نماز رو تمام بکنه. ازا معروف مرحوم صاحب معالم و صاحب مدارک که هم مباحثه بودن با هم زیارت امام حشتون رو ترک کردن، هیچگاه به زیارت امام حشتون نیامدن. علت چه بود؟ میگفتن اگر به زیارت امام حشتون بیاییم حتما یا شاه عباس ملاقات ما میاد یا ما باید به ملاقات رو بریم، ملاقات خود حرامه و سفر سفر معصیت میشه، لذا به این سفر نمیاد، خاطر اینکه احتمالا سفر سفر معصیت باشه. مرحوم مقدس اردبیلی از علمای بسیار بزرگ سفر زیارت به کربلا میرفتن، احتیاطا نمازشون هم قطع میخوندن هم تمام میخوندن، میگفتن طلب علم بر من واجبه، زیارت مستحبه، احتمال داره که این زیارت به این سفر رفتن مانع از اون واجب بشه، مانع از تحصیل علم میشه بر من، چون مانع از تحصیل علم میشه شاید سفر سفر معصیت باشه، لذا نماز شنیم در زیارت تمام. از اینها بالاتر مرحوم از خیلی مناسب نیست با اینجا، ولی مرحوم اعرج از علمای بزرگ شیعه بوده در حاشیه مکاسب در اون بحثی که برخورد با ظالم و معونت ظالم و اون ظالم حرامه نوشتن صاحب قوانین به نجات میره، باشون هم بحث بودن، دعوت میکنه مرحوم اعرج صاحب معالم رو به خانه شد، بعد میبینه از تو حیات هوای گرم نجف صدای گریه بچه میاد، خیلی زیاد به جوری که ناراحت میشه، میگه چیه چی خبره که بچه گریه میکنه، چیزی نمیگه و خلاصه اصرار میکنه. مرحوم اعرج میگه من همین یک دونه اتاق رو بیشتر ندارم، از علمای بزرگ بشه شما رو که مهمان خودم کردم، زن و بچه هم دیگه تو حیات هم، بچه کوچیکم از شدت گرما داره گریه میکنه فریاد میزنه و خب تو گرما هست و جایی نیست. برمیگرده صاحب قوانین به ایران، جریان رو به یکی از پادشاهان قاجار میگه و پولی برای مرحوم اعرج ایشون میفرسته، یکی از پادشاهان قاجار برای اسمش یادم نیست، پول میره در خانه ایشون، ایشون پول رو رد میکنه بعد گریه میکنه. بعضی از بزرگان میگن تا آخر عمرش در نماز شبش ایشون گریه میکرد و میگو خدایا من مرتکب چه گناهی شده بودم که کتب تسمی فی دیوان سلاطین، اسم من رو در دفتر یک سلطان ستمگر نوشت، من چه گناهی کرده بودم که اسمم ثبت شد عنوان یکی از حقوق بگیران و موضوع بگیران از یک سلطان ستمگر، باید که پور رو هم قبول نکرد و اون پور رو رد کرد. این علاقه ها برخورد زندگی علمای شیعه، برخورد اونها با ظالمین و ستمگران که واقعا درس داریم. خب بگذاریم، بنگتوارا عن جدران بلده به ضرب فی الارض لا مطلق المبارات او یخفی علیه اذانه. شرط پنجم، از شرایط قصر نماز این است که انسان از حد ترخص بگذرد، در این که حد ترخص چیست بین علما اختلاف، بعضی میگن حد ترخص این است که که انسان از شهر دور شود به شکلی که دیوارهای شهر رو نبینه و یا صدای اذان شهر به گوشش نرسه. این قول شهید احمد. شهید ثانی می فرمایند این دو شرط هر دو با هم حد ترخص رو تشکیل میدن. یعنی انسان باید به مقداری از شهر دور شود که نه دیوار شهر رو ببینه و نه صدای اذان رو بشنوه. بنابراین یکی از این دو کافی نخواهد بود. هر دو با هم شرط قصر نمازند در خروج از شهر و شرط تمام نمازم در ورود به شهر. کسی که از سفر برمیگرده دیوار شهر رو که دید و اذان شهر رو شنید نمازش تمام. البته در مسئله یکی دو قول دیگه هم هست که اشاره میکنن چیزی نداره. بعد میفرمایند نتیجه گیری بحث، این پنج شرط اگر در مسافری جمع شد نمازش قصر می باشد مگر در چهار مورد. در چهار مورد که با وجود این پنج شرط انسان مخیر است نمازش رو قصر بخواند و یا تمام. یک، مسجد الحرام. دو، مسجد النبی. سوم، مسجد کوفه. چهارم، حرم ابا عبدالله حسین علیه السلام. جزاکم الله تعالی. البته در همین چهار مورد هم بین علما اختلاف. بعضی فرمودن در این چهار مورد هم با شرایط نماز قصر می باشد. این میشه دو قول در مسئله. قول دوم. قول سوم، بعضی ها فرمودن در حرم تمام ائمه مخیرین بین قصر و تمام. این هم قول سوم. قول چهارم، بعضی ها گفتن در اون چهار مسجد در خود شهرها هم شهر مکه، مدینه، کربلا، کوفه مخیریم بین قصر و تماس. و بعضی شهر کربلا رو استثناء نمودن، در سه شهر دیگه فتوای به تخییر دادن. شهید سامی می فرمایند این که در سفر در جای انسان بتواند نمازشو تمام بخواند، این خلاف است، چون اصل این است که در سفر انسان نمازشو قصر بخواند. چون تخییر خلاف اصل است، لذا اکتفا می کنیم به اون مواردی که یقینی است و صد درصده، و اون موارد یقینی همان سه مسجد و حرم ابا عبدالله هست. دیگه در مشاهد ائمه و در شهر مکه و اینها یقین نداریم به حکم اصل عدم تخییر می باشد. این هم شرط پنجم. دو مسئله رو در خیلی اشاره می کنم تا بعد و انگتوارا عن جدران بلده. شرط پنجم این است که متواری شود، پنهان شود از عرض کنم دیوارهای شهر خودش. حالا پنهان شود از دیوارهای شهر خودش، یعنی دیوارهای شهر از چشم او پنهان بشه. اونم چجور؟ به ضرب فی الارضه، بگیم که سیر در زمین کنه. ضرب به معنای سیر است، دیوارها رو نبیند به سفر در زمین. لا مطلق المبارا، نه مطلق پنهان شدن. فرض بفرمایید شب یه مرتبه، غروب یه مرتبه، هوا تاریک بشه، صد متر از شهر دور شده، دیوارهای شهر رو نبینه، بگه به حد ترخص رسیدم نماز قصر بخونم. نه، یه مقداری در اصلا زمین سیر کنه، به جوری که به سبب سیر دیوارهای شهر مخفی بشه، نه اینکه به سبب تاریک شدن هوا، گرد و غبار، پستی و بلندی زمین و غیر از اینها باشه. او یخفا علیه اذانو، یا مخفی شود در اون مسافر اذان شد، ولو تقدیرن، ولو فرضن باشه. کل بلد المنخفض، مثل بلدی که در گودی واقع شده، یا بلدی که در تپه و ارتفاع واقع شده. بلدی که در ارتفاع در بالای تپه و کوه واقع شده، انسان امکان داره 6 کیلومتر هم بره ولی هنوز دیوارهای شهر رو ببینه، هنوز حصار شهر رو ببینه. اینجا این رفتن دیگه حساب نیست، اینجا تقدیرن حسابه. اگه فرزن در یک زمین هموار می بود، انسان 1 کیلومتر می رفت دیگه دیوارهای شهر مخفی می شد، اینجا هم 1 کیلومتر رفت به حد ترخص رسیده. اینو میگم تقدیرن. ولو تقدیرن باشه، فرزن باشه، مثل بلدی که در گودی یا در ارتفاع واقع شده. و مختلف الارض، مثل و مثل اون عرض کنم سیری که در زمین مختلفه، زمینی که عرض کنم که پستی و بلندی داره، زمینی که کوه داره و پستی و بلندی داره، انسان 100 متر از دو تا تپه که بره دیوارهای شهر رو نمیبینه، سر اذان رو نمیشنوه. این حساب نیست اینجا، اینجا اصلا تقدیر و فرض حسابه. اگر این شهر در زمین هموار میبود چقدر انسان میرفت؟ 1 کیلومتر میرفت دیوارهای شهر رو نمیدید. حساب این تقدیر و فرضه. و باز و مثل آدم الجدار و الاذان، مثل شهری که پس این دیوار نداره، مؤذن نداره اذان بگن، اینجا همه تقدیرن حساب میشه. فرزن اگه این شهر دیوار میداشت، اگر این مردم در اینجا خیمه نشین نمی بودن، این شهر دیوار میداشت، چادر نشین نمی بودن، چقدر انسان میرفت دیوارهای شهر مخفی میشد. فرزن اگه مردم شهر اهل نماز و اذان بودن، اذان میگفتن، چقدر انسان میرفت صدای اذان نقضی میشد، همون فرض حسابه، همون تقدیر حسابه. و مثل عادم السمع و البصر، کسی که چشم و گوش نداره، کر و کوره که ببینه دیوارهای شهر کی مخفی شده و صدای اذان رو نشنوه، اینجا هم تقدیر و فرض براش حسابه. میفرمایند اون چی که معتبر است آخر البلد المتوسط فمادون، اون چی که معتبر از دیوارهای شهر رو نبینه دیوارهای آخر شهر متوسط و پایین تره. شهر اگر متوسط و کوچک باشه آخر دیوارهای شهر رو نبینه، اگر شهر وسعت داشته باشه جز بلاد کبیره باشه دیوارهای محله شو نبینه، اونقدر بره که دیوارهای محله رو نبینه. و محلتی فی المتسعه، و دیوارهای محله معتبر است در اون شهری که وسعت داره، در اون شهری که جز بلاد کبیره است. و صورت الجدار و صوت، شکل دیوار و صدا معتبرند، نه شبح و کلام. شکل دیوار معتبره، انسان یه جوری بره که مشخصا دیوار رو نبینه، یعنی این دیوار با اون دیوار فاصله داره، و الا انسان ممکن دو فصل هم بره شبحی از دیوارها و ساختمان‌های شهر رو ببینه. این معتبر نیست، معتبر دقیقا دیوار رو مشخصا نبینه، با فاصله این دیوار این خونه است، این دیوار اون خونه است، مثلا این رنگش چیه اون رنگش چیه، باید مشخصا ببینه خلاصه، یا مشخصا غائب بشه. و صورت خود جدار معتبره. اما در باب اذان برعکسه، تا صورت صوت معتبره، یعنی تا هر جا که صدا به گوشش برسه اونجا هنوز صدای اذان رو میشنوه، کلام معتبر نیست. پس این دو برعکس هم هستن که باز بعضی از محشین اینجا جور دیگه معنا کردن. و صورت الجدار و صوت، اون چی که معتبر است صورت جدار است، یعنی شکل مشخص جدار. و خود صوت معتبر است، نه شبه. شبه دیوار معتبر نیست، اگه شبه دیوار رو دید اشکال نداره. ولی کلام، کلام معتبر نیست که خود سخن رو بشنوه دقیقاً چیه. در باب اذان صوت معتبره، همینقدر صدای اذان از دور خیلی خفیف به گوشش برسه اینجا عرض کنم نمیتواند نمازشو قصر بخونه. خب حالا شهید اول فرمودن یکی از این دو مخفی بشه، شهید ثانی میفرمایند ولی اکتفاء به احد الامرین مذهب و جماعته. عرض کنم که مذهب و طریقه گروهی اینه که یکی از این دو شرط معتبره، اما ول اقوا اعتبار و خفاء امام نعن، اقوا معتبر بودن، خفاء هر دو شرط است با هم، ذهابن و عودن، هم در حالت رفتن و هم در حالت برگشت معتبر هر دو شرط رو عرض کنم داشته باشه یا هر دو شرط رو نداشته باشه، به الا یکی به تنهایی معتبر نیست. و علیه المصنف و بسائر کتبه، در همین قولم از مصنف در سائر کتبش، ولیکن در اینجا یکی از دو شرط رو معتبر دانسته فقط. خب نتیجه گیری میکنن و مع اجتماع شرائط این تن شرط جمع شد، فیتعین القصر، نماز معین از قصر خونده بشه، به حسب الاخیر فر رباعیه، یا در بعضی از نسخ به حسب الاخیر فین فر رباعیه، به حسب اخیر یعنی اون دو رکعت اخیر در نمازهای چهار رکعتی، الا فی اربعه مواطن، مگر در چهار موطن، مسجد مکه و مدینه ای که معهود هست، معروفه، نه هر مسجدی در مکه و مدینه، مسجد مکه یعنی مسجد الحرام، مسجد مدینه یعنی مسجد النبی، اون دو تا مسجدی که معروف هستن، و مسجد کوفه و همچنین حرم ابا عبدالله الحسین علی مشرفه السلام، در کسی که عرض کنم که زیارت می کند اون حائر حسینی رو سلام و درود. حالا عرض کنم که حائر و حرم ابا عبدالله کجاست؟ و هو مادار علیه سور حضرت شریفه، اونجا جاییست که دائر است بر او حصارهای حرم مطهر، اون جاهایی که دیوارها و حصارهای حرم مطهر اونجا رو احاطه کرده اونجا حائر حسینی حساب میشه. آیا تخیر و فیا مخیر است مکلف در این چهار مورد بین اتمام و قصر، ولیکن اتمام افضل است، بهتر است. و مستند الحکم اخبار کثیره، مستند این حکم اخبار زیادی، و فی بعضها انه من مخزون علم الله، و در بعضی از روایات داریم چرا در این چهار مورد انسان مخیر نماز چه قصر و یا تمام بخونه، انه من مخزون علم الله، این در خزانه علم خداست، کسی نمیدونه که چرا در این چهار مورد انسان مخیر است. این یک قول در این باب. در باب این چهار مسجد حدودا اگه دقت کنید شش قول رو شهید ثانی ذکر میکنه با شهید اول. قول دوم و منع نموده از تخییر را ابو جعفر محمد ابن بابوی قومی و حتی ملقصر فیها، واجب دانسته، حتمی دانسته، قدر را در این چهار مورد چه غیره ها، مثل غیر این چهار مورد. ول اخبار صحیحت و حجت علیه، اخبار صحیح عرض کنم که خبرهای صحیح دلیل است بر علیه مرحوم ابن ضابطه، اخبار صحیح دلالت بر علیه ایشون است، یعنی اخبار صحیح میگن مخیر انسان. این قول دوم. قول سوم و ترد المرتضی، مضطرب دانسته مرحوم مرتضی و ابن جنید همین حکم را، سرایت داده حکم را، فی مشاهد الائمه علیهم السلام، در همه حرم های ائمه معصومین علیهم السلام. ولم نقف الان مأخذه، ما بر دلیل این قول از کنم که واقف نشدیم. قول چهارم و ترد آخرون الحکم فی البلدان الاربع، مضطرب دانستند دیگران همین حکم را در هر چهار شهر، گفتن در چهار مسجد نه، در چهار شهر انسان میتونه نمازشو عرض کنم که تمام بکنه. قول پنجم و ثالثون فی بلده المسجدین الحرمین دون الاخرین، قول سوم که در حقیقت با تقسیم ما قول پنجم میشه، در دو شهر مسجد الحرام، یعنی مسجد الحرام و مسجد النبی، یعنی در شهر مکه و مدینه مخیره، دون اون دو شهر دیگر که کوفه و کربلا باشه. قول ششم که با تقسیمشون قول چهارم میشه، فی البلدان الثلاثه، گفتن در سه شهر، یعنی شهر مکه و مدینه و کوفه، غیر الحائر، غیر از شهری که حرم ابا عبدالله، یعنی غیر از شهر اصلا که کربلا. و ما علیه المصنف به ذکر، به همین قول اخیر میل پیدا کرده مصنف در کتاب ذکر شهید ثانی که میفرمایند بل اقتصار علیها موضع الیقین فی ما خالف العهد، انسان بهتر اکتفا کنه بر این چهار مورد موضع یقین را در جایی که مخالف با اصل است. این که در سفر انسان مخیر باشه نمازشو تمام بخونه مخالف اصله، اصل در سفر این است که انسان نمازشو قصر بخونه، چون این حکم مخالف اصل است باید به همون موضع یقین بهش اکتفا کنیم. موضع یقین که روایات بهش دلالت میکنن چهار مسجده، در غیر از اونها اگر ما فتوا بدیم برخلاف اصل فتوا دادیم یقین نیست و این فتوا صحیح نخواهد بود. دو مسئله کوتاه رو در پایان بحث ذکر میکنن خیر ان شاء الله. بقول الله تعالی محمد و آل محمد.